بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما راجع به حدیث الخراج و به زمان، دو تا بحث از این حدیث گذشت، بحث سند و بحث دلالت. سه تا بحث کوچک دیگه باقی مانده که ما از این حدیث دیگه فارغ میشیم. بحث سوم یادتون باشه تحت این عنوان که موقعیت این حدیث، البته تعبیر دقیق تر بکنم، موقعیت مضمون حدیث در فقه، این حدیث آیا در فقه بهش عمل شده یا نشده، رد شده. فقه شیعه و فقه غیر شیعه. ببینید اگر یادتون باشه این تعطیلی های پشت سر هم فراموش نکرده باشید، ما حداقل سه تا تفسیر راجع به این حدیث داشتیم. یک تفسیر معروف بود، معروف شیعه و غیر شیعه، که همون تفسیر شیخ انصاری که ما خودمونم به همین نتیجه رسیدیم و خلاصه این شد که پیامبر در این حدیث میخوان بفرماین که منافع مال کسی است که نسبت به اون ذوالمنافع مسئولیت داره. اگر یه کالایی من شدم مسئولش، منافعش هم مال منه. و عرض میکردیم نظر داره به زمان مبادلی، زمان در مبادلات. یک تفسیر، تفسیر امام رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون فرموده بودند که مراد از خراج همون مالیات ها و آنچه که حاکم میگیره، مراد از زمانم تعهدات والیست. یک تفسیر هم مربوط به حنفی ها بود که یادتون باشه اونها میگفتن که هر کس ضامن عینه، منافع مال اوست، ولو این زمان زمان مبادلی نباشه، زمان ید باشه، زمان اتلاف باشه. بر همین اساسم بو حنیفه در اون مسئله داوریش این بود که چون قاسب قاطر ضامن قاطر بوده، دیگه اجاره قاطر رو نباید بده. که چند تا مواد المجله هم حتما اینا رو مطالعه کرده دیگه هست که یه زمانی در ممالک اسلامی اجرا می شده، صریحاً داره لو سکنه دار احدون، یا اگر شخصی ساکن دار کسی بشه اجاره نده، چون ضامن خانه هست، ضامن مغازه هست، اجاره نباید بده، به خاطر فرمایش پیامبر که الخراجو به زمان. البته بعد دیدن خیلی داره خراب میشه، اینا من نرسیدم توضیح بدم، روز چهارشنبه دیدن خیلی داره خراب میشه، یه کسی یه بچه یتیمی گیر میاره، منزلشو میگیره، میره توش میشینه، یه پیرزنی، یه کسی که دست و پا نداره. خب حالا قانون یه چیز، شهر یه چیز. این آقا چون ضامن خانه هست، در مقابل منافع ضمان نداره. روز قیامت هم خیلی راحت سر بلند جلو به صفحه بهشتی ها حرکت میکنه، چون ضمان نداشته دیگه. این میشه دیگه. بعد اینا اومدن، یکی هم اوقاف، دیدن یه چیزی وقتی خراب باشه اولین گریبان، گریبان خود طرف رو میگیره. دولت عثمانی دید این اوقاف زیادی دستشه، فردا این ساکنین اوقاف تخلف میکنن، در مقابل میگن الخراجو به زمان. بعد اومدن استحسانن، این تعبیر استحسان رو دوستان بلد باشه، متاسفانه چون ما با اصطلاحات اهل سنت خیلی سر و کار نداریم، نه که متاسفانه سر و کار نداریم، خاطر عدم آگاهیش. استحسان دوستان اینا منظورشون یعنی خروج از قاعده. یه حکم اگر استثناء از قاعده شد به این میگن استحسان. این تصور عمومی چیز دیگه است تو اصطلاحات طلبا و فضلای خون، ولی منظور اینا از استحسان اینه، خروج از قاعده. و لذا چون میخواستن از الخراج و به زمان این دو مورد رو خارج کنن، استحسانن خارج کردن، گفتن مگر در ایتام و در اوقاف. این دو جا اگر کسی قاصبانه در خانه یتیم یا وقفی نشست، باید اجاره رو بده. خب اینم تفسیر دیگری بود از الخراج و به زمان. حالا ما درس امروز چه کار میکنیم؟ برخی رفقا دیر اومدن، میخوام ببینیم که موقعیت فقهی این حدیث در بین نظر علما چجوریه؟ آیا موقعیت دارد یا نداره؟ اگر دوستان حدیث را مطابق تفسیر مشهور تفسیر کنیم، ظاهراً احدی از فقها مخالف مضمون حدیث نیست. الان شما کاری نداره، میتونید به عنوان تتبع، حال یا از دفاتر مراجع مثلا یا از کتب علما، اینو تحقیق کنید که اگر یک نفر جنسی خرید، مالک شد و مدتی از این کالا استفاده کرد، بعد متوجه عیبش شد. خیلی وقتا میدونید آدم با استفاده متوجه عیب میشه، بعد اومد جنس رو پس داد، بلا فاصله متوجه عیب که شد اومد جنس رو پس داد، آیا ضامن این چند روز استفاده هست؟ یک کسی معامله کرده، کلا سرش رفته، مقبون شده، دو سه روز متوجه کلاه نبود، بعد متوجه شد که مقبون شده، بلا فاصله با بایه مثلا تماس گرفت، آقا من جنسو میخوام پس بیارم، شما منو گول زدی، آیا ضامن استفاده این دو سه روزه؟ یک کسی خیار حیوان، سه روز خیار حیوانه، در این فرصت مثلا استفاده کرد، البته مسقطشه، ولی فرض کنید که توجه نداشت، بعد متوجه عیب شد، خواست از خیار حیوان استفاده کنه، فرض کن خیار عیب رو ساقط کرده، خیار حیوان رو میخواد استفاده کنه و هاکذا. یک کسی خیار تأخیر سمن داره، تأخیر سمن خوندید که تا سه روز اگر سمن رو نیاورد بایه حق فصل داره، بهش میگن حق خیار تأخیر سمن. خب آقا این چه میدونسته این آقا بناست تا سه روز پول نیاره، استفاده کرد، بعد آقا نیاورد، تخلف کرد، خب هیچ، حق فصل داره، میتونه فروشنده فصل بکنه. خب اینا مسائلیست که وجود داره. حالا یه دفعه به طرف یاد میدیم که اگه جنسی خریدی، فیلمی رو چند روز پیش گذاشته بود، متاسفانه نمیدونم، مثلا آدم گاهی یه چیزایی که میبینه دوستان دیگه به کی بره بگه، درد دلشو کجا بگه، چه جور بگه، مثلا چه مشکلی داره، چه مادش باید از خارج بیاد، این چه گیری داره، چه پیچی داره که توی این تحریم اقتصادی مانده. یه فیلمی گذاشته بود، من صدفتن هم نگاه کردم دیدم یه بند خدای یه خانه خریده بود، آپارتمانی خریده بود، بعد پولشو نداده بود، حالا نتونسته بود بده، نمیخواست بده، فروشنده میگفت که من معامله رو فسخ کردم و رضا خونه رو گذاشته بود به معرض فروش، حالا تو فیلم گذاشت شد به معرض فروش که بعد میگفت که من خونه رو میفروشم پول شما رو میدم، شما به من ضرر زدید. بعد این آقای که خریدار بود با یه نفر دیگه که اونم خریدار بود که اونم پول نداده بود، این دو نفر پول نداده بودن، دیگه با هم رنگی ریختند و رفتن اساسا رو جمع کردن، اساسای خودشونو با یه 4-5 تا زن، با زنم که نمیشه درگیر بشه که کار تمامه دیگه، ریختن در این خونه و اساسا رو وارد خونه کردن. تو همین حیث و بیس که فروشنده شک شده بود، شک برش وارد شده بود که حالا چی شده، یه دفعه نیرو انتظامی رسید، پلیس جمهوری اسلامی حکم جلب فروشنده رو گذاشت تو دست فروشنده که شما بازداشتی. آقا چرا بازداشتم؟ گفتی حال من مأمور جلبتم، شما بازداشتی، هیچی دیگه. آقا رو سوار ماشین کردند و بردند و اینام نشستن تو خانه و دیال. بعدش هم من نگاه نکردم، اعصابم خرد شد. یعنی یه حالت چرس کنم گاهی این فیلم ها، ما دوستان نمیخوام بگیم مثلا برخی فروشنده ها ظالم نیستن، ستمگر نیستن، اگر مهلت میداد بهتر بود، پدر و هو آمرزیده اگر بهش مهلت میداد، آدم باید به بدهکار مهلت بده، انصاف داشته باشه، خود تو جای او بذاره. اما ما راه کلک و معذرت میخوام شانتاج بازی رو یاد مردم ندیم. این جور راه راه شانتاج بازی است که آقا اگر خونه خریدید پولش هم ندادید، راهش اینه اساستون رو جمع کنید بریزید در خونه، اون بیچاره هم چیکار میتونه بکنه، یه دو سه تا زنم بریزید جلو که دیگه نتونه طرف کاری بکنه، نیرو انتظامی هم پشتوانی شماست، به مجردی که اساس شما برسه در منزلی که نه حکم شرعی مال شماست، نه حکم قانون مال شماست، نه به حکم عقلا مال شماست، نه به حکم عقل مال شماست، میریزه حکم جلبش صادر میکنه. و وقت دوستان اینا ما میخوایم مثلا کشور اخلاقی بشه، میخوایم روحیه اسلامی باشه، میخوایم روحیه حق اجرا بشه، خب هم تو قانون ما این شالتن بازی ها نیست، هم تو شرع ما نیست، هم صلاح مملکت نیست. های مثلا بله یک من احساس میکنم یه عده گدا، یه عده مثلا نظر تنگ که مثلا تو همه دعواها حتما باید حق و داد به جانب مشتری، تو همه دعواها حق و داد به جانب مستأجر، تو همه دعواها باید حق و داد به جانب اون طرف. این هست، این روحیه همیشه بوده، سالهاست که حکومت میکنه بر صدا و سیمای ما، مراکز فرهنگی ما. من فکر میکنم مثلا یه عده که حسن اون روحیه هر دوش غلطه، یعنی انسان باید یک حد وسط. حالا بگذارم متاسفانه هست، حالا این شاید باید یه چیزش از خارج بیاد، من نمیدونم، من خیلی اهل تخصص نیستم، یه گیری داره که باید اینجور فیلم ها پخش بشه، نشر بشه و مردم یاد بگیرن. به هر حال دوستان تو پرانتزی بود، درد دلی بود عرض کردم. ببینید از نظر فقه شیعه و ظاهرن اهل سنت، این میگم ظاهرن دوستان، فقط برای احتیاط، وگرنه میشه احتیاط رو گذاشت کنار و این ظاهرن رو هم خط زد، گفت قطعا در فقه اسلام قضیه اینه که اگر کسی مالک یک کالا شد، منافع هم مال اوست، منافع هم مال اوست. پس الخراجو به زمان. فقط دوستان یه چیزی هست، میدونید که برخی فقهای ما معتقدن که، یعنی بهشون نسبت میدن، گرچه ما تو مکاسبم گفتیم رفقایی که درس ما بودن این نسبت تمام نیست، ولی نسبت معروفیه، به شیخ طوسی نسبت میدن که تا خیار باقی هست جنس مال طرف مقابل نیست. شنیدید این بحث رو؟ که اگر من و شما معامله کردیم، شما مثلا تا یک هفته حق فصل دارید، تا یک هفته حق فصل دارید، ایشون میگه در این یک هفته مبی مال مشتری نمیشه، چنانچه سمنم اگر بایه هم حق فصل داشته باشه، سمنم مال بایه نمیشه. خب بله، طبق این مبنا اگر مشتری آمد در مبی تصرف کرد و بعد متوجه عیب شد، آمد معامله رو به هم زد، ضامن منافع مستوفا هست یا نیست؟ هست، چون اینجا مالک نیست، مالک نیست. ولی دوستان من تکرار کنم، چیزی که مطلب آسان میکنه اینه که ما در این نسبت تعامل داریم. من یادمه در مکاسب، البته مکاسب جای اصلیشه که شما نخوندید، آخر مکاسب بحث خیارات نخوندید، حداقل ما که نرسیدیم و نخوندیم، نوعا هم کسی نمیرسه، ولی خب حالا نوارش هست وقت دوستان مایل بودن گوش کنن. ولی قبل از آخر در وسط های مکاسب هم گاهی شیخ انصاری میفرمود که مرحوم شیخ طوسی میگد که ملکیت با انقضای خیار میاد، همونجا ما عرض میکردیم این نسبت به شیخ طوسی تمام نیست، یه قرائنی در کلامشه. اتفاقا دوستان همینجا یه قرینه است، ایشون میگه که اگر مشتری چیزی رو خرید در زمان خیار، منافع مال اوست به دلیل اجماع و الخراج به زمان. خب از این معلومه که اجماع هم نقل میکنه، خودش هم معتقد ملکیت میاد. آنچه که شیخ طوسی نفی میکرده ملکیت لازمه، نه ملکیت، نه اصل ملکیت. خب این دوستان موقعیت حدیث از نظر تفسیر مشهور، یعنی بنابر تفسیر مشهور، بنابر تفسیر امام قدس سره، آیا حدیث موقعیت فقهیش چیه؟ از شما سوال میکنیم، آیا حاکم اسلامی، البته ما که نپذیرفتیم حدیث معناش این باشه، ولی ما دیگه کار به گذشته نداریم، حالا داریم مبانی رو بررسی میکنیم، بنابر نظر ایشون هم مسئله موقعیتش اتفاقیه. یعنی هیچ کس نمیگه آقا حاکم اسلامی چه عادل چه جائر در مقابل مالیات هایی که میگیره ضامن نیست، این حق نداره بگیره، برای چی میگیره؟ الخراجو به زمان، مالیات هایی که میگیره در مقابل تعهداتی است که در مقابل مسلمین دارد. میرسیم به تفسیر حنفی ها. حنفی ها میگفتن که هر کس ولو به دزدی، ولو به قصد، ولو به زور، ولو سر گردنه یه جنسی رو از یه نفر بگیره، چون تا گرفت ضامنه، منافع مال اوست، الخراجو به زمان. خیلی حکم جالبی است، واقعا خوب با مذاق اسلام. آقا دوستان آدم چقدر کج فهم باشه، چرا این جور مثلا، و چطور مثلا این افراد رو فقیه مینامیدن، که اسلامی که بگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. بعد بیاد یه حکم اینجوری صادر کنه که اگر کسی جنسی را قصد کرد اگه 50 سال هم استفاده کنه مال اوست. حالا مثلا میگیم به خاطر قصدش عقاب میشه، اما منافع رو بدهکار نیست. یه راهی رو باز کنیم برای ضایع شدن حقوق مردم. این فقط هیچی نمیخواد جز همون جمله امام اهل بیت علیه السلام انا لله و انا الیه. امام فرمودن دیگه راجعون. آقا این نظر در شیعه که اصلا جایگاه نداره، فقط قاضی ابن براج، اینم من دوستان خودم فرصت نکردم نگاه کنم، کتاب ایشونو دم دست نداشتم، با واسطه ثقه من تو یادداشتم نوشتم واسطه ثقه، حالا این کی بوده کجا بوده، شما یه کار بکنید المهذب ایشون رو ببینید، ببینید درسته یا نه. البته اگر یه وقت چیزی هم بود به ما کمک کنید، ما رو در جانم بگذارید. آقا ایشونم از فقهای شیعه ازش نقل شده که همون فتوای ابو حنیفه رو داشته، وگرنه از شیعه هیچ کس. من نگاه میکردم کتب سایر فرقه ها مثل مدونت الکبرای مالک ابن انس، مدونه میدونید مال مالک ابن انسه، یا مقنی ابن قدامه که معروف در این کتاب حنابله از حنبلی ها، یا المجموع نووی که مال شافعی است، هیچ کدام از اینها به فتوای ابو حنیفه فتوا ندادن، بلذا موقعیتی نداره حدیث طبق تفسیر ابو حنیفه، منتها تفسیرش غلطه. هازا تمام الکلام دوستان راجع به مبحث سوم که تحت عنوان موقعیت فقهیه این حدیث. پس خلاصش این شد که ما باید اول تفسیرمون از حدیث انتخاب کنیم، بنابر تفسیر مختار و مشهور حدیث موقعیت متفقان علیه داره. و اما میریم سراغ دوستان بحث چهارم. بحث چهارم یادتون باشه تحت عنوان تطبیقات و استثناءات. البته این دو تا کاره ها، یه بحث تطبیق، یه بحث عدم تطبیق. ولی خب طبیعی دیگه، استثناء یعنی عدم تطبیق، در واقع بحث چهارم تطبیقات و عدم تطبیقات. حالا اگر مثلا میخواستیم خیلی بسته بس بدیم ممکن بود اینو دو کاسه میکردیم. آقا شما با تطبیقات این حدیث آشنا شدید، سوال میکنم طبق نظر مشهور، حالا ما به نظر دیگران کار نداریم، طبق نظر مشهور مورد تطبیق این حدیث کجاست؟ هر جا یک معامله ای صورت بگیره، معامله صحیح ولی متزلزل، اینطور نشد؟ معامله صحیح ولی متزلزل و طرفین یا احد و طرفین در کالا تصرف کنن، بعد بخوان فسخ کنن، حق فسخ هم داشته باشن ها، مثلا خیار عیب اگر هست بلا فاصله بعد از اینکه متوجه شد، خیار قبل همینطور. آقا این مدتی که تصرف کردن ضامن نیستن. آقا ماشین گرفته طبق توصیف فروشنده، رفته تو خیابون یه دور زده، یه روزم حتی مثلا یه تهران هم رفته آمده، دو سه تا عیب متوجه شده، حالا آورده پس بده، ضامن منافع نیست. تمام این موارد باب بیع، باب اجاره، باب مضاربه، جاهایی که خلاصه مبادله است، مبادله است، اگر یه جنسی رو کسی متعهد شد منافع هم مال اوست، اختصاص به بی هم نداره. یک کسی خانه رو اجاره میکنه، بعد متوجه عیب خانه میشه که حق فصل داره. اگر بگیم اجرت المسما رو ضامن نیست، حالا این بحثشه، میشه مورد انتباق این حدیث. و اما عدم انتباق، مهم اینه که بگردیم عدم انتباق رو پیدا کنیم. یک مورد دوستان من تو یادداشت‌ها داشتم برای عدم انتباق، این مورده. خوب دقت کنید، یه آقاییست که یک نفر طلبش داره، بهش زنگ میزنه میگه آقا من طلب تو کنار گذاشتم، بیا ببر. طلب تو کنار گذاشتم، بیا ببر. طلبکار فرضم بکنید وظیفش بیاد ببره ها، وظیفه من نیست که براش ببرم. یا حتی بردم در خونش قبول نکرده، پس آوردم. خب علمای مسئله دان معاصر، اگر این کالا منافعی داره، این منافع مال کیه؟ مال طلبکاره یا مال همین برهکاره؟ بگید. معمولا وقتی میگیم طلبشو ببره، حواسمون رو به پول نقد. نه، شما پول حساب نکنید، همیشه طلب که پول نیست که. بله، گاهی طلب یک گوسفنده، مثلا گوساله هست، گاو هست، یه منافعی داره. میگه آقا بیا این گاوی که طلب ما داری ببر، یه گاو قرضش داده، یه گاو طلبش داره. ما فکر میکنیم قرض همش باید پول باشه. نه، قرض ممکنه پول نباشه، ممکنه خانه باشه، ممکنه گاو باشه. میگه آقا بیا ببر، اینم نمیاد ببره. تو همین فرصت که نمیاد ببره، این 2-3 کیلو شیر میده، پشمش بلند میشه، پشمشو قیچی میکنه. این پشم و شیر مال کیه؟ هنوز که طلبکار نگرفته جنس را. و میدونید علمای ما میگن تا ساعتی که طلبکار جنس را نگیره، منافع مال خود بدهکاره. منافع مال بدهکاره چون جنس مال بدهکاره. هر وقت طلبکار بگیره میشه مال طلبکار، وگرنه جنس مال اوست. پس منافع مال این آقا، در حالی که زمان این آقا زمان نداره. میگن آقا از ساعتی که بره کار به طلب کار میگه بیا جنس تو ببر، یا میبره در منزل قبول نمیکنه، این آقا دیگه ضامن نیست. اینجا دیگه نشد الخراج و به زمان، شد الخراج و در مقابل عدم زمان. یعنی با اینکه ضامنم نیست، طلبکار بدهکار ضمانتی نداره دیگه. اگه این جنس تلف بشه به گردن بدهکار نیست، اما منافع مال خود همین بدهکاره، مال خود همین بدهکاره. به عبارت دیگه از اون طرف میام جلو، طلبکار خراج مال او نیست، با اینکه ضامن خود کالا هست. ضامن خود کالا هست به این معنا که اگر کالا تلف بشه به حساب کی گذاشته میشه؟ به حساب طلبکار. چون گفت بیا ببر، نیومد ببره، برد در خونش قبول نکرد، این استثناء. خب آقا استثناء باشه. میدونید بعضی وقتا یه قانون محکوم یه قانون دیگه میشه. اگر دقت کنید اینجا خود طلبکار اقدام کرده، قانون اقدام هم یه قانون محترمیه. شنیدید قانون اقدام؟ بنده اگر خودم علیه منافع خودم اقدام کردم، خب اقدام کردم دیگه. بله؟ خیلی از فقها میگن اگر کسی مال دزدی رو بخره بدون این کالا که داره میخره دزدیه، و این پولو بده به دزد. خیلی فقها میگن اگر فردا ما وقت معامله که درست نیست، مال دزدیه، باید مالک اصلی اجازه بده، میگن این پولو نمیتونه از دزد بگیره. خریدار تو بازار میگن مالخر، این مالخر نمیتونه پولو از دزد بگیره. چرا؟ بله، رو چه ملاکی نمیتونه بگیره؟ میگن اقدام، خودت اقدام کردی، پول دادی دست دزد، میدونستی مالک نیست، چرا بهش دادی پول رو؟ میدونستی دزده، چرا ازش جنس خریدی؟ حتی برخی مخالفت میکنن، برخی ها از کنم اقدام، اینم یک نوع اقدامه. و ما مخالف نیستیم که قانون اقدام بر الخراج و به زمان مقدم بشه. پس آقا این قانون مثل سایر قوانین ممکنه تحت شرایطی استثناء بخوره. و اما آخرین بحث که دیگه دوستان با این قانون خداحافظی کنیم، مبحث پنجم تحت عنوان چی بود اونجا؟ مبحث پنجم، آیا این قانون الفاظ مشابه هم داره؟ یه کاری که دوستان تو قوانین آدم تو ادله باید بکنه اینه که گاهی یه سری قواعد داریم که یه سری قواعد دیگه با او همسوس در یک راستاست، حتی گاهی برابر همسانه. شما این قانون زیاد شنیدید، من له القنم فعلیه القرم، فارسیش میشه هر کس خربزه رو میخوره باید پای لرزشم وایس. عکسشم گاهی دیده شده، من له القرم فمن علیه القرم فله القنم، هر کس خسارت متوجه اوست منافع مال اوست، هر کس حاضر لرز خوردن خربزه رو تحمل کنه خربزه حلالش گواراش. این طوری میشه دیگه، ترجمهش این میشه دیگه. آقا چندین تعبیر دیگه هم داریم، مثلا در متون اهل سنت گاهی آمده الاجر لا یجامع الزمان، اجرت با زمان جمع نمیشه، تطبیقش بدید با الخراج به زمان، اجرت با زمان جمع نمیشه. یعنی اگر یه نفر ضامن شد نباید اجرت رو ازش بگیریم، به مشتری بگیم که اجرت ماشین رو دو روز سوار شدی بده، با اینکه ضامن هم بوده باز پول ماشین رو بده. الاجر لا یجامع الزمان. یا مرحوم شیخ انصاری اواخر مکاسب، اینا دیگه جایزی خوانده نمیشه متاسفانه، تلازم ملک و منفعت، حدیث دوستان طبق تفسیری که ما کردیم برگشتش به چی بود؟ به تلازم ملک و منفعت. میگفتیم چون مالک هست مشتری، منفعتم مال اوست. آقا این قانون یک سری قوانین اینجوری هم داره، البته من نمیخوام بگم اینا حال دقیقا همه برابرن، اینا خوب بحث میخواد، بحث ما هم بحث قاعده نیست، اگر کسی بحث از قواعد بکنه خوب باید همه اینا رو بریزه وسط جوانبش روشن کنه. ما چون میدونید بحث ادله معاملات رو داریم و اینوی که گفتیم ادله نداره، ادله همون الخراج و به زمان هست که مفصل تا اینجا رسیدگی کردیم. دیگه دوستان مطابق معمول خلاصه مباحث هم هست مراجعه میکنید. و اما یک 4-5 دقیقه وقت داریم، 5-6 دقیقه وارد بحث فردا بشیم انشاءالله. ما دوستان آخرین دلیل رو داریم که تتمه وقت امروز و فردا و پس فردا انشاءالله بحثش رو جمع میکنیم. یک کمی من فشردش کردم ولی همه مطالب تو نوشته هست، مخصوصا این نوشته فردا و پس فردا رو انشاءالله فردا دستتون میرسه، با دقت بیشتری مطالعه کنید. دوستان، آخرین دلیل و دوازدهمین دلیل حدیث لا یهد دممر ان مسلم ولا مالمر ان مسلم الا به طیبت نفسه. البته من یه بار دیگه میخونم، لا یهل دممر ان مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. حتما میگه این حدیث از کجا آمد، کجا پیدا شد؟ این همون حدیثی که تو مکاسب میگفت لا یهل مالمر ان مسلم الا ان طیبه نفسه. مرحوم شیخ میدونید با همه بزرگواری و آقایش اینا، این گاهی از حفظ چیزی نقل میکنه و همین یکی از میشه گفت انتقاداییست که بر مکاسب وارده. گاهی یه حدیثی نقل میکنه، مضمونش درسته اما الفاظش درست نیست. اونی که تو مکاسب آشنا هستید، گوشه‌های ذهنتون هم هست، اون حدیث نیست. اما این حدیث، البته چند رقم این حدیث نقل شده که فردا تو نوشته خواهید دید. ما راجع به قضیه خونش که کار نداریم، بحث خون میدونید بحث حقوق کیفریست، مربوط به دیات میشه، ربطی به معاملات نداره. اون قسمت دوم، لا یهل چی؟ مالهو مالوم رئن مسلم الا به طیبت نفسه. خب اولا این حدیث آقا کجاست؟ از کیه؟ کجا صادر شده؟ شیعه چی میگه؟ سنی چی میگه؟ سندش چجوریه؟ خب این یه بحث، آشنایی با این دلیل. اگه یه جا دیدیم اولا درست نقل کنیم، ثانیاً ببینیم سند داره یا نه. بحث دوم دوستان، بحث دلالت، کاری که همیشه در مورد سایر ادله هم انجام دادیم. پیامبر امام صادق صلوات الله علیه ما چی میخوان بگن با این جمله، چی میخوان بفرماین. بحث سوم بحث تطبیقات و کاربردهاشه که خب چجور کجاها پیاده میشه کجاها پیاده نمیشه تطبیقات. بحث چهارم که میتونم دوستان عرض کنم من به این خاطر این دلیل رو انتخاب کردم، علت اصلی این بود، بحث چهارم بایدم یه مقدار بیشتر بهش برسیم، اینه که آیا تصرف در مال مسلم شرطش طیب نفس یا اذن. از مباحث بسیار مؤثر در فقه اینا رو میگم دوستان. یک کمی امروز، امشب تا فردا، هفته این بحث که پس فردا انشاءالله میرسیم، ولی بالاخره آماده باشید برای این بحث. میدونید اذن با طیب نفس خیلی فرق میکنه. اذن طیب نفس اظهار شده است، اینطور نیست؟ خیلی وقتا رضایت است، طیب نفس است، اما اذن نیست. این آقا تو مکه زیاد پیش میاد، بنده خدا میره برای قربانی عوض خانمش هم قربانی میکنه، میره طواف عوض خانمش هم طواف میکنه، میگه آقا خانمت ازت درخواست کرد، میگه نه خب من یقین داشتم اون نمیتونه بیاد، خودش هم راضیه. ما بریم سوال کنیم، و درست خودش راضیه، طیب نفس داره، اما طیب نفس اذن نیست. آیا اذن میخواد یا طیب نفس کافیه؟ یه نفر باباش مرده، از خداشه که یه نفر این بابا رو شستشو بده، غسل و کفن کنه. حالا پسره کجاست؟ خارج از کشوره یا مثلا شهرستان دیگه است، بله، یا خبر نداره. خب حالا تا پیداش کنن خبرش کنن ممکنه 2 ساعت 3 ساعت یه صبح تا ظهر بشه. میخوان مرده رو، یه کسی هم یقین داره راضی اون طرف. اگر بگیم تیب نفس کافیه، این تیب نفس. اما اگر گفتیم در نیابت چی میخواد؟ اذن میخواد. و هاکذا دوستان، فعلله و هزاران غیر. در بیع فضولی مگه نمیگن که مالک باید اجازه بده یا اول اذن بده؟ اگر فضول یقین دارد به طیب نفس مالک ولی دسترسی نداره ازش اذن میگیره، آیا این فضولی هست یا نه؟ کجا نخوندید این بحث رو؟ تو مکاسب دیگه، از همون جایی که حس میشه به یه فضولی. اما اول بحث به یه فضولی بحثش آمده. آقا ما در تصرف اذن مالک رو میخواییم. البته مالک که میگی یعنی من له الاذن، اذن مالک رو میخوام یا طیب خاطر کافیه. این حدیث چی میگفت؟ میگفت طیب نفس. اما یه حدیث هم داریم، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. در اون حدیثی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مودن، نامه‌ای که نوشتن به ابوالحسین اسدی، به امری داد به اسدی، همین بود دیگه، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیری الا به اذنه. یا لعنه لا یحل، منم همون مشکل کار شیخو پیدا نکنه، حال من نوشتم عین عبارت هست. خب اینم هست، اینم بحث چهارم. انشاءالله فردا و پس فردا به این 4 مبحث میپردازیم. و صلی الله علیه و آله.